أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث تمایز علوم، میزان در تمایز علوم در مرحله اول که بررسی مسئله بنابر مسلک قوم در موضوعات که هر علمی به کل علم موضوع وحدانی بود، اقوالی که مطرح شده بود، قول چهارم قول مرحوم آخوند بود که تمایز علوم به تمایز افراد هست. نسبت به این قول مرحوم آخوند یک اشکالی بود که در کلام مرحوم آلوکویی و مرحوم آقای تبریزی بود که حاصل اون اشکال و نتیجه اون اشکال تفصیل بود که ما در علوم تفصیل بدیم، در علومی که دارای غرض خارجی مترتب علا مسائل هست اونها را تمایزش را به اغراض بدونیم، ولی علومی که ما هو المهم نفس معرفت به قضایای خاص مسائل خاص هست، اونجا دنبال میزان و مایز آخری باید بگردیم. این یک اشکال به مرحوم آخوند بود. اشکال دیگه‌ای که در اینجا به تمایز علوم به تمایز اغراض هست که در کلام خود مرحوم آخوند هم اومده است اون اشکال، و مرحوم آخوند از اون اشکال جواب دادن، عبارت از اینه که مستشکل میگه که اگر تمایز علوم به تمایز اغراض باشد، لازمش این هست که اگر ما دو تا علم پیدا کردیم که بر تمام مسائل اون دو علم دو تا غرض مترتب میشه، به عبارت اخرى اگر ما دو تا غرض پیدا کردیم که این دو تا غرض در ترتب بر قضایا و مسائل متعدد، این دو تا غرض با هم تلازم دارن، به طوری که هر مسئله‌ای که یکی از اون دو غرض بر اون مترتب بشه، غرض ثانی هم برش مترتب میشه. اگر دو غرض اینطوری پیدا کردیم، لازمه اون مطلبی که شما مرحوم آخوند به اون ملتزم شدید که ملاک در تمایز علوم غرضه، لازمه ملاک بودن غرض اینه که در این موارد دو تا علم تشکیل بشه، چون دو تا غرض هست دیگه. ملاک وحدت علم را شما غرض وحدت الغرض گرفتید، ملاک تعدد علم را تعدد غرض گرفتید. لازمه فرمایش شمای مرحوم آخوند اینه که اگه ما دو تا غرضی پیدا کردیم که در ترتب بر تمام مسائل و قضایا با هم اشتراک دارن، لازمه مبنای شما اینه که در این موارد باید دو تا علم تشکیل بشه که این دو تا علم در همه مسائل با همدیگر تداخل دارن، و حال این که از نظر عقلایی این امر قابل التزام نیست که دو تا علم جداگانه تشکیل بدن که با اینکه مسائل و قضایا عین همدیگه هستن. این چون قابل التزام نیست، پس کشف میکنه تمام الملاک و ما هو المایز در تمایز علوم تمایز اغراض نیست. مرحوم آخوند از این اشکال دو تا جواب میده. جواب اول اینه که اصلا چنین فرضی که شما دو تا غرض پیدا بکنید که این دو تا غرض تلازم در ترتب بر مسائل داشته باشن به طوری که بر هر مسئله‌ای که یکی از اینا اولی مترتب شد دومی هم مترتب بشه، این فرض واقعیتی ندارد، فرض بعیدی هست، بلکه تعبیر مرحوم آخوند اینه که عادتاً ممتنع هست و محال هست. این که تعبیر عادتاً آورده معناش اینه که ولو عقلاً ممکن هست که دو تا غرض اینجوری داشته باشیم، ولی عادتاً چنین چیزی محقق نشده. خب ما اغراض مورد نظر در علوم رو که در نظر بگیریم، هیچ کدوم از اینا اینطوری نیستن دیگه. به نحوه به صورت طبیعی یک چنین تلازمی بین اغراض متمایزه وجود ندارد که در ترتب بر مسائل با همدیگر یک چنین تلازمی داشته باشن. ما پیدا نمی کنیم دیگه، کجا پیدا میشه دو غرض اینجوری که تلازم داشته باشن؟ این جواب اول. جواب دوم اینه که حالا اگه فرض کردیم که یه چنین غرضی پیدا کردیم، دو تا غرض اینجوری پیدا کردیم که در ترتب بر مسائل و قضایای متعدد با هم تلازم دارن، خب در این موارد که مورد نادری میشه دیگه، اگه یه چنین مورد نادری پیدا شد، خب در این موارد میگیم اون چه که صحیح هست به نظر عقلا این نیست که دو تا علم تأسیس بشه و مطالب و مثلا اون قضایای مشترکه را در دو تا کتاب مثلا بیان، این کتاب یک کتاب همه این مسائل را در یک کتابی جمع بکنن، اسمش را بذارن مثلا که علم فلان، مطالب همین مطالب را به عینهی در کتاب دیگه جمع بکنن، اسمش رو بذارن کتاب دوم، اسم دوم رو برای او بذارن. در چنین مواردی که نادرن هم اتفاق میفته، اون چه که به حسب نظر عقلا صحیح و حسن هست این نیست که دو تا علم تدوین بشه، دو تا کتاب تدوین بشه، چون این کار در حقیقت عبثی حساب میشه دیگه، بلکه در این موارد باید یه علم مثلا این مسائل را یه جا جمع می کنن، یه علم یه اسم برای او می زارن، منتها نهایتش اینه که اشاره بکنن که این بر این مسائل این علم این غرض اول مترتب میشه یا غرض دوم مترتب میشه. تعبیر مرحوم آخوند البته اینه که در این موارد اونچه که حسن هست اینه که دو تا اسم نذارن، بلکه دو تا علم تدوین نشه، بل تدوین و علم واحد یبحث و فیه تارتن لکل المهمه. این که بحث از این مسائل میشه گاهی به خاطر هر دو غرض هست، گاهی به خاطر غرض اول هست، گاهی به خاطر غرض دوم. در این موارد حس ندارد تدوین علمین متعدده، برخلاف جایی که دو تا غرض فقط در ترتب بر بعضی از مسائل با هم دیگر اشتراک داشته باشند، نه در همه مسائل. اونجایی که در ترتب بر بعضی از مسائل اشتراک داشته باشند، اونجا از نظر عقلایی صحیح هست و حسن هست عقلا هم که دو تا علم را تدوین بکنند که این دو تا علم، این مجموعه قضایا در یک مسئله یا در چند مسئله با هم دیگر اشتراک دارن. در جایی را که تلازم نداشته باشن، فقط اشتراک در بعضی از مسائل داشته باشن، اونجا تدوین علمین، حسن تدوین علمین مما لا یخوا هست. ولی در جایی که تلازم باشه در تمام موارد، اینجا حسنی در کار نیست، بلکه کار لغو و بیفایده حساب میشه. روی حساب این امر که ممکن هست دو تا غرض تلازم در ترتب بر مسائل داشته باشن، این مانع نمیشه تا ما از اون نظر که تمایز العلوم به تمایز اغراض هست، لا به بالموضوعات و المحمولات، از اون نظر رفعیت بکنیم. نتیجه بحث در مرحله اول که میزان تمایز علوم بنابر مسلک قوم که لکل علم موضوع وحدانی باشه، نتیجه بحث این شد که در فردی که بله در علم یه موضوع واحدی باشه، من در علم بنابر این که موضوع واحد هست، در فردی که در هر علمی موضوع واحد هست، طبع مسئله اختزا میکنه که تمایز به تمایز موضوعات باشه، مگر اینکه اون موضوع واحدی که در علم هست نتواند معیار تمایز قرار بگیره، به خاطر اینکه امر مشخص و معینی نیست که در کلام مرحوم آخوندم به او اشاره شده. در مواردی که اسم معین و مشخصی ندارن، بله اونجا وجهی نداره که ما تمایز را به تمایز موضوعات بگیریم، ولو موضوع وحدانی هم به ادعای قیام دلیل و برهان موضوع وحدانی هم وجود داشته باشه به مقتضای برهان و دلیلی که ادعا شده، ولی تمایز به تمایز موضوعات نیست، باید سراغ امر آخری بریم. ولی اونجایی را که نه موضوع مشخص داره، خب طبع مسئله اقتضا میکنه که تمایز به همین تمایز موضوعات باشه. این در مرحله اول از بحث که تمایز علوم بیان میزان در تمایز علا مسلک القوم که لکل علم موضوع واحد باشه. اما بنابر مسلک صحیح در موضوعات علوم که در قسمت قبل در مطلب اول بیان شد که اونچه که دلیل اقتضا میکنه، وجود موضوع واحد به معنای محور واحد هست، موضوعی به معنای محور واحد که قد ینطبق علی موضوعات علوم در مرحله تدوین، قد ینطبق علی محمولاتش، قد ینطبق علی اغراض. بنابر این مسلک و این مبنا معلوم هست که تمایز علوم به همون تمایز و امتیاز همون محور واحد هست، همون محور واحدی که قضایای متشتته متکثره را به دور خودش جمع کرده، همون محور واحد ملاک در تمایز هست، موجب تمایز میشه. با توجه به فلسفه تدوین علوم مختلف که قبلا هم اشاره شده که علوم مختلف که تدوین میشه، وجهش فلسفهش این که عده‌ای از قضایا در یک مجموعه قرار بگیره و اسم او را بذارن علم خاص، وجهش و فلسفه تدوین این همین نکته نظر دادن به معلومات متشتته برای استفاده خود عالم به این قضایا از یک طرف و استفاده دیگران از این معلومات هست. اون نکته اصلی در تدوین اینه و بر اساس این نکته طبیعیه که در بعضی از موارد مدون نگاه میکنه، میبینه که این قضایای متشتته و متکثره در ناحیه موضوع با هم اشتراک دارن. اینا برمیگرده به بله احکام از موضوع واحد، احوال از موضوع واحد. اگر از این قبیل باشه، طبعاً حافظ وحدت در این قضایا و موجب تمایز این قضایای خاصه از بقیه قضایا همون موضوع واحد میشه دیگه، در جایی را که این موضوع در مقابل محمول، در مواردی که این قضایا اشتراک در موضوع داشته باشند، کما اینکه در قضایای مربوط به مثلا علم نحو و علم صرف و اینها از این قبیله که همه اینها رو حساب بکنی از احوال مثلا کلمه عربی بحث میشه دیگه. ممکن است که مدون در مقام تدوین نگاه به این مجموعه و به مجموعه خاصی از غذایا میکنه، اشتراکی در موضوع رو در اینها ببینه، خب طبعا مایز این غذایا از بقیه همین بله دوران حول این موضوع واحد میشه. در بعضی از مواردم مدون در مقام تدوین میبینه که این غذایای متشتت و متکثره در ناحیه محمول با همدیگر اشتراک دارن، کما هو الحال در علم فقه مثلا که این غذایای متشتت همه اینها در تعیین حکم شرعی در وقایع هستن، حالا یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی. خب در این موارد هم طبیعی هست که حافظ وحدت خود این غذایا بین خودشون و تمایز این غذایا، این مسائل از غذایای دیگر همون محور واحد هست که ینطبق بر محمولات دیگه. تمایز در اینجا به همون محور واحدی است که ینطبق علی محمولات مسائل. در بعضی از موارد هم مدون میبینه که نه، به لحاظ موضوع و محمول اینطور نیست که جهت اشتراکی پیدا بشه، ولی از ناحیه غرض که حساب میکنه میبینی که در اینها جهت اشتراکی وجود داره بین مجموعه خاصی از غذایا که اون محوریت فقط بین اینها هست، در بقیه پیدا نمیشه. خب اونجا در اون موارد طبیعیه که غرض به عنوان اون محور واحد تلقی میشه که هم حافظ وحدت در اینها باشه، هم جدا بکنه این مجموعه خاصه را از بقیه قضایای از مسائل سایر علوم جدا بکنه. مثل اونچه که در علم اصول اتفاق میفته که اونچه را که مشاهده میکنه مدون اینه که این مجموعه قضایا به نحوی است که بله موجب اقتدار بر استنباط حکم شرعی، اقامه حجت بر حکم شرعی میشه. اگه کسی این قضایا را یاد بگیره تمکن از اقامه حجت پیدا میکنه، اقامه حجت بر حکم شرعی پیدا میکنه. خب این به صورت اگر ما میزان را یعنی موضوع واحد در علوم رو همون محور واحد بدانیم که گاهی ینطبق علی الموضوع، گاهی ینطبق علی المحمول، گاهی ینطبق علی الغرض، طبیعی است که ملاک تمایز هم همون محور باشه و از جهت واقع خارجی که در علوم مختلفه نگاه بشه مسئله به همین نحوه. البته این ضابطه و قاعده اصلی در جرا کردن مسائل از همدیگر هست، جدا کردن به این معنا که یه مسائلی را در یه مجموعه‌ای بگذارد، اسم علم خاص را بر اونها بگذاره در مقابل مجموعه دیگر، ولی تمام و دخیل نیست، ممکنه یه جهت دیگه هم به او اضافه بشه که قبلا هم اشاره شده در کنار این حول بحث حول محور واحد یا در موضوع یا در محمول یا در غرض، در کنار این نکته دیگه هم اثر داره و اثر داشت در جدا کردن علوم از همدیگه با اون کثرت و قلت خود مسائل، خود اون مسائل اون مجموعه های خاصه. این بله اینطور نیست که مجرد اشتراک حول محور واحد در مقابل محورهای دیگر کافی باشه برای اینکه یه علم تشکیل بشه، یه علم تشکیل بشه در مقابل بقیه. نه، کثرت و قلت مسائل هم تأثیر در این جهت داره، به طوری که مثلا اگر بین قضایای خاصه‌ای که در ناحیه موضوع جهت جامع و وجه مشترک بین اونها وجود داره، در اینها خود این مسائل از مقدار زیاد باشه، تعداد قضایا زیاد باشه به طوری که به صورت متعارف افراد با اول عمر طبیعی اینطور نیست که به صورت طبیعی امکان یادگیری تخصص در این همه این نسبت به همه این مسائل را پیدا بکنن. خب اینجا ولو همه این مسائل کثیره را ما میبینیم تا حول محور واحد قرار میگیرن، ولی در این حال اینها را یه ام قرار نمیدن، بلکه علوم متعددی از درون این قضایا بیرون میآید، علوم متعددی تدوین میشه. اینا علم واحدی حساب نمی کنن، به خاطر اینکه این قضایا اونقدر زیاده که به صورت طبیعی و عادی افراد، کل فرد من الافراد، توان یادگیری همه اینها را نداره. خب اینجا طبعا اون چی که مستحسن عقلایی هست به تعبیر مرحوم آخون، تدوین علوم متعدد هست، که ما اینکه نسبت به بله نسبت به علم طب هم از این قبیل دیگه که مجموعه مسائلی که در علم طب مورد بحث قرار میگیره، چون در ازمنه فعلی ده حدی از کثرت اومده که یادگیری همه اونها برای شخص واحد صعوبت داره یا عادتاً امکان نداره، این علم طب الان شده علوم متعدد، ولو در زمان سابق یک علم بود، ولی این کثرت باعث شده که این قضایای متکثره را در مجموعه های متعددی قرار بدن، خود این قضایا در مجموعه های متعددی قرار بگیرن، علوم متعددی تدوین بشه، که مثلا اون حساب در طب جدید به ملاحظه هر عضوی، چون قضایا و مسائل مرتبط به هر عضو به تک تک اعضا فی نفس کثیر هستن، در قضایا این را در هر عضو به لحاظ هر عضوی یه علم خاصی درست شده. اون مسائل مربوط به مثلا چشم و اینها، این چشم پزشکی خودش الان یه علم در حقیقت مستقلی در مقابل معرفت قضایای بقیه اعضا حساب شده. اون چیزی که مربوط به قلب خود، این خود یه علم جدا شده، بلکه حتی در هر عضوی هم جدا کردن. مثلا در چشم پزشکی اون قسم بعضی ها تخصص مثلا در شبکیه دارن، در یا در قرنیه دارن مثلا، و امثال اینها دیگه. این که تبدیل شده به علوم متعدد به خاطر اینکه ولو اون حیثیت جامع در محور، اون حیثیت جامع و حول محور واحد، این در تشکیل علوم، تدوین علوم مدخلیت داره، ولی اینطور نیست که تمام و دخیل این باشه. اون کثرت هم عامل اضافه‌ای میشه برای تدوین علم. سهولت یادگیری این دخالت داره در اینکه علم خاص تشکیل بشه، همونطور که در عکسش هم همینه. اگر قضایایی که مجتمع حول محور واحد هستن، عدد اینها که حالا به لحاظ غرض مثلا حول محور غرض جمع شدن، عدد اینها کم باشه، 10 تا مسئله بیشتر نباشه. در این مواردی که 10 تا مسئله بیشتر نداره، برای این 10 تا مسئله که یه علم خاصی را، یه علم بله ممتازی را در مقابل بقیه علوم تدوین نمی کنن. در این موارد که عدد قضایا کم هست، عدد اون مسائل کمه، از نظر عقلایی مبرر و مصحب برای تدوین علم و تسمیهش به اسم خاص وجود نداره، بلکه این مجموعه را در کنار مجموعه دیگر که این دوتا را مثلا به محور واحد بتونن برگردونن، این دوتا مجموعه را در کنار همدیگه یا 3 تا از این مجموعه ها را در کنار همدیگه قرار میدن، مجموعه اینها را یه علم حساب میکنن. روی این حساب نکته اصلی در تعدد علوم و وحدت علوم، ولو نکته اصلی همون بود که بحوث اون بحوس در اون قضایا و مسائل حول محور واحد باشد یا محورهای متعدد و متمایز، ولی این قسمت کثرت و قلت خود مسائل هم تأثیر داره در این که علوم متعدد تدوین بشن یا قضایا در ضمن یک علم و به اسم علم واحد تدوین بشه. خب این هم مربوط به تمایز علوم. مطلب چهارم از مطالب پنجگانه‌ای که در امر اول مورد بحث در کلام مرحوم آخون و همینطور اعلام دیگر قرار گرفته، تعیین موضوع علم اصول هست. در این بحث که موضوع علم اصول چیه، اقوال مختلفی وجود داره که سه تا از این اقوال در خود کلام مرحوم آخون مطرح شده، دو تا را رد فرمودن، یکی را قبول کردن. ولی در کنار این برای اقوال سگانه، بعد از مرحوم آخون محققین دیگر اقوال دیگری هم از اونها برای وجود داره که مهم این اقوال در حقیقت سه قول دیگه هست. اونچه که اون سه قولی که مرحوم آخون یعنی در کفایه مطرح شده، قول اول اینه که موضوع علم اصول ادله اربعه به ماهی ادله باشه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، به ماهی ادله، به وصف انها ادله و به وصف دلیلیت موضوع علم اصول باشه، که این قول قول مختار مرحوم میرزای قمی هست و منسوب الی مشهور هم همین قول هست. قول دوم اینه که موضوع علم اصول ادله اربعه هست، ولی لا به ماهی ادله بل به ماهی هیه، باقت نظر از وصف دلیلیت ذات این ادله اربعه موضوع علم اصول هست، که این قول دوم مختار مرحوم صاف اصول هست. قول سوم قول خود مرحوم آخون در قول مرحوم آخونده که در کفایه به این عنوان مطرح شده که فرموده موضوع علم اصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل متشتته. اون کلی منطبق بر موضوعات مسائل متشتته این موضوع علم اصوله، ولو ما از او عنوان مشخص و معینی را نتونیم به عنوان معین و مشخص از او تعبیر بکنیم، ولی موضوع علم اصول فرمودن اینه. در بله کنار این اقوال سگانه سه قول دیگه هم وجود داره. قول چهارم وجیست که قولیست که مرحوم های بروجردی قائلن که موضوع علم اصول حجت در فقه هست. قول پنجم هم که از کلام مرحوم های سر استفاده میشه اینه که فرمودن ادله مشترک یا عناصر مشترک در استدلال فقهی این موضوع علم اصوله. وجه ششم که مختار مرحوم اصفهانی باشه عبارت از اینه که علم اصول موضوع معینی نداره، علم اصول موضوع معینی نداره، به لحاظ خود موضوع ما نمیتونیم عنوان خاصی برای علم اصول ذکر کنیم، بلکه موضوع علم اصول اون موضوعات مختلفه ای هست که به لحاظ غرض از علم اصول در کنار همدیگه جمع شدن، که غرض از علم اصول تمکن از اقامه حجت در فقه هست، موضوع علم اصول اونیست که یفید و تمکن از اقامه حجت در فقه، که از این تعبیر میشه به جامعه عرضی و الا اینطور نیست که بر موضوعات عنوانی باشه که بر بله موضوعات مسائل منطبق بشه. این عنوان کلی که مفید یعنی تمکن و موجب تمکن از اقامه حجت در فقه میشه. خب اما اون سه قول اول، قول مشهور که این بود که موضوع علم اصول ادله اربعه هستن، عنوان ادله که در کلام مشهور اومده ظاهرش اقتضا میکنه ادله به ماهی ادله که در کلام مرحوم مرزا قمی هم تصریح به این شده، ادله بله ادله اربعه به ماهی ادله این موضوع علم اصوله. این نظر معروف اینه. به این نظر یک بله اشکالی شده که بر اساس این اشکال صاف اصول قول دوم را اختیار کرده. اشکال اینه که خب اگر ادله اربعه به ماهی ادله موضوع علم اصول باشد، پس در بعضی از مباحث علم اصول مثل بحث حجیت خبر واحد یا بحث تعادل و تراجی که در حقیقت مبحوث و انه در تعادل و تراجی اینه که ای واحد من المتعارضین، کدوم یک از این دوتا متعارض حجت هست، یا اون ذات ترجیح حجته یا حجت تخییری هست یا هر دوتا تساقط میکنن. به هر حال مورد بحث حجیت ای من المتعارضین هست. در این موارد که ما از حجیت بحث میکنیم، لازمه موضوعیت ادله به ماهی ادله اینه که تمام این ابحاث از علم اصول خارج باشن، از مسائل اصلیه علم اصول خارج باشن و بحث در اینها استفرادن در اصول ذکر شده باشه و این وجه نداره. اینا از مباحث مهمه علم اصول هست. چطور میشه اینا رو بگیم که این بحث‌های استفرادیه؟ به خاطر این اشکال صاف اصول قائل به این شدن که نه، ما موضوع علم اصول را ادله اربعه به ماهی ادله نمیگیریم، بلکه ذات ادله اربعه میگیریم. ذات ادله اربعه که گرفتیم در حقیقت بله در اینجا از حجیت مثلا این خبر بحث میشه، در بحث حجیت خبر واحد از حجیت بحث میشه. بحث از حجیت و بحث از دلیلیت میشه بحث از عوارض خود بله میشه بحث از عوارض موضوع. اگر موضوع علم اصول ادله به ماهی ادله باشد، بحث از دلیلیت بحث از وجود موضوع هست. بحث از دلیلیت میشه بحث از وجود موضوع. ولی اگر موضوع علم اصول رو ما ذات ادله بگیریم، بحث از دلیلیت میشه بحث از عوارض دیگه. دلیلیت دلیل غیر از ذات دلیل هست، غیر از ذات موضوع هست. پس میشه برای موارد یعنی میشه از مسائل اصلیه علم اصول. مرحوم شیخ در بحث خبر واحد فرمودن که ما میتوانیم همون بله تعریف همون موضوع علم اصولی که مشهور گرفتن که ادله اربعه به ماهی ادله باشه همون را حفظ بکنیم، در این حال بحث از حجیت خبر ثقه و بحث از حجیت عیل متعارضین در باب تعادل و تراجی را هم داخل در علم اصول قرار بدیم. احتیاجی به تعبیر مرحوم شیخ در رسائل، احتیاجی به تجشم دعوای این که بحث از دلیلیت دلیل بحث از احوال خود دلیله که در کلام صاف اصول است، احتیاجی به اون نداریم. بدون این که محتاج به اون تجشم باشیم میتوانیم بحث حجیت خبر واحد و بحث تعادل تراجی را از مسائل این اصول قرار بدیم، به خاطر اینکه این مرجع بحث حجیت خبر ثقه و مرجع حاضر مسئله عبارت مرحوم شیخ اینه که مرجع حاضر مسئله الا ان السنه اعنی قول الحجه او فعله او تقریره هل تثبت به خبر الواحد ام لا تثبت الا به ما یفید القطع من التواتر و القرینه. برگشت بحث از حجیت خبر ثقه اینه که آیه سنت با این خبر هم ثابت میشه یا اینکه سنت فقط با خبر متواتر ثابت میشه. خب یکی از ادله که سنته، بحث در اینجا بحث از ثبوت سنته، بحث از ثبوت سنت، بحث از عوارض هست، نه بحث از خود، بحث از ذات موضوع نیست. فرموده با توجه به اینکه مرجع بحث در خبر ثقه اینه، من هنا یتزه دخولها فی مسائل اصول الفقه الباحثه عن احوال الادله، احتیاج به و به این ترتیب دیگه احتیاج به تجشم که در کلام صاحب اصول اومده، تکلفی که در کلام صاحب اصول اومده، احتیاج به او نیست. این فرمایش مرحوم شیخ که در حقیقت اصلاح، یعنی تحفظ بر همون تعریف مشهور هست و فرمودن احتیاج به اون حل صاحب فصول نیست، ولی صاحب فصول از این رو حل کرده که موضوع رو ما ذات ادله میگیریم نه ادله به ماهی ادله. مرحوم آخون در کفایه همش اینه که ما نمیتوان این رو اثبات بکنه که موضوع علم اصول نمیشود ادله اربعه قرار بگیره، لا ادله به ماهی ادله که هر حرف میزای قمی و حرف مشهور باشه و نه ذات ادله که در کلام صاحب اصول اومده. نمیتونه این بله موضوع علم اصول این باشه. چرا؟ به جهتی اینکه فرمودن مقصود از سنت که یکی از این ادله اربعه هست، مقصود از سنت یا خود قول معصوم، تقریر معصوم و فعل معصوم هست، کما این که مصطلح در سنت هم همینه که نفس قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم سنته، یا اینه یا این که مراد از سنت اعم هست از نفس فعل معصوم و حاکیه، نفس قول به فعل و تقریر معصوم و حاکی اون، یعنی ما یعم و حکایت فعل و قول و تقریر. بنابر وجه اول که با معنای اصطلاحی سنت هم همین وجه اول مطابقت دارد که مراد از سنت نفس فعل معصوم و تقریر معصوم باشه، بله و تقریر معصوم، فعل قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم باشه. بنابراین معلوم هست که ما نمیتوانیم موضوع علم اصول را خصوص این ادله اربعه قرار بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه لازمه این موضوعیت ادله اربعه اینه که کثیری از مباحث مهمه علم اصول که عمدت مباحث تعادل و تراجی بلکه خود مسئله حجیت خبر واحد از علم اصول خارج بشه، چون بحث در اینها نه از بله بحث در این دو قسمت، این خبر واحد و تعادل و تراجی، نه از سنت هست، نه از احوال سنت و نه از احوال سایر ادله هست. اما اون توجیه و بله تصحیحی که مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر واحد افاده فرمودن که برگشت و مرجع بحث در حجیت خبر واحد الی ثبوت سنه به خبر واحد در بحث حجیت خبر واحد و به ایل خبرین در باب تعارض باشه، این توجیه مفید نیست ما افاده و شیخ برای تصحیح موضوعیت ادله اربعه، این مفید نیست. چرا؟ به جهت اینکه در این موارد این که بحث شما بحث میکنه از ثبوت سنت، بحث از ثبوت سنت بحث از مفاد کانه تامه هست، بحث از مفاد کانه تامه یعنی بحث از وجود موضوع، این جزء مبادی هر علم حساب میشه، نه جزء مسائل اصلیه علم. اون علم بحوث در علم، بحوث اصلیه در علم بحث از عوارض موضوع باید باشه و بحث از عوارض بحث از مفاد کانه ناقصه است. اگر شما مبحوث و انه در بحث خبر ثقه را ثبوت و سنه بالخبر بگیرید، به خبر واحد بگیرید، این برمیگرده به بحث از مفاد کانه تامه، بحث از مفاد کانه تامه که بحث از عوارض نیست. لا یقال که این اشکال شما در صورتی وارد هست که مقصود از ثبوت واقعی باشه، ولی ما در بحث خبر واحد، در بحث تعادل و تراجیب که از ثبوت واقعی سنت که بحث نمی کنیم، بحث از ثبوت تعبدی سنت می کنیم. آیا سنت تعبدن ثابت می شود به خبر یا نه؟ و الا ثبوت واقعی که معلومه که خبر ثقه معنا نداره که سبب تحقق سنت بشود واقعا و تکوینا، این که معنا نداره. مبحوث و انه در خبر، در بحث خبر و تعادل تراجی ثبوت تعبدی هست. خب ثبوت تعبدی هم از عوارض حساب میشه، نه از وجود بحث در او، بحث از مفاد کانه ناقصه میشه، نه بحث از مفاد کانه تامه. این اشکالی است که مستشکل به این بیان مرحوم آخون فرموده. مرحوم آخون جواب میفرماید که بله، بحث از ثبوت تعبدی، بحث از مفاد کانه ناقصه هست، از مفاد کانه تامه نیست. ولی وقتی شما از بحث کردید در خبر واحد که آیا سنت ثبوت تعبدی پیدا میکنه به وسیله خبر، این در حقیقت بحث از عوارض خبر هست. بحث از عوارض هست ولی بحث از عوارض خبر حساب میشه، نه بحث از عوارض محکی به خبر که نفس فعل معصوم، قول معصوم و تقریر معصوم باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.